الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد مروی، کتاب الحج، بحث کیفیت احرام، جلسه 712، سه‌شنبه مورخه 23/6/95.
مصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم علی اهل بیت الطیبین الطاهرین، صلاة ترغم أنوف الجاحدين، اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد که در بحث توفیر و شعر که از مقدمات احرام بود، در نکته دوم به اینجا رسیدیم که شیخ مفید فتوایی دارن که فإن وفر شعره، در ماه زلف ان حلق رأسه فعليه دم يهريقه. مستند این حکم گفته شده است روایت جمیل ابن دراج است از امام صادق علیه السلام. روایت رو در جلسه گذشته اشاره کردیم. عرض شد سندن و دلالتن باید مورد بررسی قرار بگیره. خب دیروز درسی هم گفتیم که این روایت مستند یه حکم آخرم هست که در مناسکام همه اشاره شده که آیا بعد از عمره تمتع کسی در مکه بود، حالا یا غیر مکه، از مکه نمیتونه بیرون بره، بالاخره آیا میتواند حلق رأس کنه و سر به تراشه یا نه. این با این روایت مرتبطه، لذا باید بررسی کنیم این روایت و سندن و دلالتن. اما نسبت به سند، صاحب مدارک فرموده است این روایت ضعف سندی داره، زیرا در نقل شیخ کلینی علی ابن حدید روایت رو از جمیل ابن دراج نقل کرده و علی ابن حدید ولو مثل ابن ابی عمیر از او حدیث نقل کرده، ولی شیخ طوسی در چند مورد در تهذیب و استبصار در ذیل روایاتی که در سند اونها علی ابن حدید است گاهی می فرماید و هو ضعیف، گاهی می فرماید مزعفون جدن لا یعول علا ما ینفرد به نقله لذا علی ابن حدید ضعیف است. پس این روایت مشکل سندی داره، ضعیف است. از این اشکال صاحب مدارک به سند این روایت جواب دادند. گفتن بسیار خوب، سند کلینی ضعیف است به خاطر وجود علی ابن حدید، ولیکن شیخ صدوق هم به اسناد خودش حدیث رو از جمیل ابن دراج نقل میکنه. و جمعی مثل مدرسه نجف در معجم رجال الحدیث، جمعی از تلامذه حضرت امام از جمله در تفصیل و شریعه و برخی دیگه در کتاب الحجشون میگویند اسناد صدوق به جمیل ابن دراج معتبر است، چنانچه در مشیخه من لا یحضر آمده است. لذا روایت طبق نقل شیخ صدوق سندن معتبر است و مشکلی نداره. به این بیان باز اشکالی شده است، از جمله مستشکلین خود مدرسه نجف است در کتاب الصلات مستند در معجم رجال الحدیث تصریح میکنن، میگن اسناد صدوق به جمیل ابن دراج معتبر. جمعی دیگه هم این مشیو کردن و تصریح میکنن به این که اسناد صدوق به جمیل ابن دراج معتبر، پس حدیث صحیح هست. لکن بی بیان اشکالی شده است. ما اشکال رو اینجوری توضیح میدیم، عرض میکنیم که از کتب رجال و حدیث استفاده میشه، برخی از روات گاهی مشترکن با هم یک کتاب تألیف می‌کردن. هم کتاب مختص داشتن هم کتاب مشترک داشتن. از جمله رواتی که هم کتاب مشترک دارن با راوی دیگه دست به تألیف زدن، هم کتاب مختص دارن، جمیل ابن دراج است. در رجال نجاشی مراجعه کنید، می نویسد لهو کتاب رواه عنه جماعات من الناس. جمیل ابن دراج یک کتاب داره که معلوم میشه مال خودشه، فقط نویسنده خودشه، که جمعی از رواد روایتش کرده، طرق مختلف داره. و لهو کتاب اشترکه و محمد ابن حمران فی. یک کتابم داره جمیل ابن دراج که مشترک بین او و محمد ابن حمران است، با همین کتابو تألیف کرده حمران. باز نجاشی اضافه میکنه و لهو کتاب اشترکه و مرازم ابن حکیم. جمیل ابن دراج یک کتاب مشترک دیگه هم با مرازم ابن حکیم داره. خب حالا دقت کنید، شیخ صدوق در من لا یحضر هم اختصاصاً از جمیل ابن دراج روایت نقل میکنه، هم از کتاب مشترک او روایت نقل میکنه عن جمیل ابن دراج و محمد ابن حمران. من جانب آخر در مشیخه من لا یحضر شیخ صدوق طریقشو نقل میکنه به کتاب مشترک بین جمیل ابن دراج و محمد ابن حمران. این طریق مشترک معتبر است، ولیکن شیخ صدوق طریق خودش رو به کتاب مختص جمیل ابن دراج اصلا ذکر نمی کنه. از کجا معلوم طریق شیخ صدوق به کتاب مشترک جمیل با محمد ابن حمران همون طریق مختص به کتاب اختصاصی جمیل ابن دراج باشه؟ لذا شیخ صدوق در مشیخه من لا یحضر به کتاب مختص جمیل ابن دراج طریقشو ذکر نمی کنه، پس میشه طریق مرسل. این اشکال رو مدرسه نجف مرحوم آقای خویی با این که در معجم طریق صدوق به جمیل ابن دراج رو معتبر می دانن، ولی در مستند کتاب الصلات جلد هشتم صفحه 39 در روایتی که در او جمیل ابن دراج است این اشکال رو مطرح میکنم. میفرماین ولو طریق صدوق رو به جمیل ابن دراج علامه تصحیح کرده، مرحوم اردبیلی در جامع الروات به تبع علامه تصحیح کرده است، ولی مرحوم آقای خویی می‌فرمایند این طریق صحتش به نظر ما محل تأمل بلکه منع است، ما قبول نمی کنیم این طریق معتبر باشه. و همین توضیحی که ما گفتیم ذکر می کنم. مراجعه کنید به کتاب صلاتشون در مستند جلد 8 میگن این طریقی که شیخ صدوق نقل می کنه به جمیل و محمد ابن حمران است که لهما کتاب مشترک، این طریق درسته. هر جا شیخ صدوق بگه عن جمیل ابن دراج و محمد ابن حمران همین طریق رو تطبیق کنید درسته، اما آنجا که شیخ صدوق روایتی رو فقط از جمیل نقل میکنه یعنی معلوم میشه از کتاب مختص اوست، خب طریق نداره به کتاب مختص، نقل نکرد در مشیخ طریق به کتاب مختص رو، پس بنابراین روایت مرسل است. خب حالا تا برسیم ببینیم راهی برای صحتش هست یا نه. چرا؟ عن محمد ابن حمران و جمیل ابن دراج، بله دیگه هر دوی دیگه از هر دوی ظاهر اینه که طریق به کتاب مشترک است. در اوائل مدرسه نجف تصحیح میکردن طریق رو با همین نگاه که بالاخره در مشیخه آمده طریق شیخ صدوق به جمیل ابن دراج، لذا طریق درست. بعدم توجه به اشکال کردن میگن طریق درست نیست، یعنی طریق به کتاب مشترک درسته اما شیخ صدوق به کتاب مختص جمیل ابن دراج طریق نداره. نه هر دو هست، در من لا یحضر هم از کتاب مشترک روایت داره هم از کتاب مختص، و این ظهورم نداره که چون ذکر نکرده پس هر دو طریق واحده، برای چی ظهور نداره؟ برای که حدود 100 مورد من لا یحضر روایت نقل میکنه از مصدر به بعضی از روایت، طریق رو باید در اول ذکر کنه، طریق رو ذکر نمیکنه. ولو در مقدمه میگه طرق به روات و کتبی که از اونا نقل میکنم میگم، ولی حدود 100 مورد پیدا میشه از مصدر به راویه ولی طریق در مشیخه من لایحضر نیامده. حالا تعبیر آقای خویی یک جا میگن مثلا این بالاخره خطأ العصمت لعلا یا به هر جهت دیگه کتاب مشهور بوده یا به هر جهتی، ما داریم مواردی 100 حدود 100 مورد روایت نقل میکنه از شخص راوی که مصدره، واسطه بین او و او چند طبقه است، معذالک طریق و نقل نمی
کنه.
از کجا به همین طریق؟ به چه دلیل؟ جالب اینه که کتاب مشترک جمیل رو ببینید، مثل نجاشی که طریق داره به کتاب مختص جمیل و به کتاب مشترک، یا مثل شیخ طوسی و دیگران طریقشون به کتاب مختص غیر از طریقشون به کتاب مشترکه. کتاب مشترکه با مرازم ابن حکیم رو از علی ابن حدید نقل میکنه که رد تضعیفش میکنه، ولی کتاب مختص رو سندی داره شیخ طوسی که درسته. همچه قرینه این بداریم که حتما طریق به کتاب مشترک همان طریق به کتاب مختص است. لذا بعضی به همین شبه هم بعضی از اعلام رجالی جدید مکتب قم میگن اصلا مرسل روایات که شیخ صدوق از جمیل ابن دراج نقل میکنه مرسل قابل اعتنا نیست. الان یکی از آقایون از مرحوم آقای شارودی نقل، من ندیدم یا به دقت نگاه نکردم، گفتم مرحوم آقای شارودی در کتاب الحجشون روایت تضعیف میکنن، میگن سندا معتبر نیست، به خاطر که طریق شیخ صدوق به جمیل ابن دراج، به کتاب مختص جمیل ابن دراج در دست ما نیست. و محمد ابن حمران نخیر اگه می بود آن چه هر روایتی جمیل ابن دراج در روز طریق این مطلب تمام بود، اینجوری نیست. عبارت دارید بکنید آقای شیبانی، باید خونید و ما کان فیه عن محمد ابن حمران و جمیل ابن دراج، طریق من اینه فقط رویتون. خب دیگه سندم درسته، بسیار حتی و ما کان فیه عن محمد ابن حمران و جمیل ابن دراج، طریق اینه، طریقم درسته، ولی هرچی هم از جمیل ابن دراج همین طریقه نخیر. ما ذلك دقت کنید، به نظر ما اسناد صدوق به کتاب جمیل ابن دراج معتبر است. والوجه فیه، به کتاب فهرست شیخ طوسی در ذیل بحث جمیل ابن دراج مراجعه کنی. شیخ طوسی وقتی میخواد طریق خودش رو به کتاب مختص جمیل ذکر کند، طریقش رو اینچنین مطرح میکنه: اخبرنا بهی حسین ابن عبید الله عن محمد ابن علی ابن الحسین عن محمد ابن حسن ابن ولی عن صفار عن يعقوب ابن يزيد عن ابن أبي عمير وصفوان عن جميل ابن دراج. شيخ صدوق شيخ طوسي فرماید طریق من به کتاب جمیل ابن دراج حسین ابن عبید الله است، ابن غزائری، از شیخ صدوق، از استادش ابن الولید، از صفار، از یعقوب ابن یزید، از ابن ابی عمیر و صفوان، از جمیل ابن دراج. خب از این طریق به وضوح استفاده میشه که شیخ صدوق به کتاب مختص جمیل ابن دراج همچه طریق معتبری داره. شیخ صدوق استادش ابن الولید، صفار، یعقوب ابن یزید، ابن ابی عمیر و صفوان است، از جمیل ابن دراج. فعلیه اگر شیخ صدوق از کتاب جمیل روایتی رو نقل کرد، از کلام شیخ طوسی به وضوح استفاده میشه، شیخ صدوق به کتاب جمیل ابن دراج طریق معتبر داره. حالا لغایت وضوح در کتاب من لا یحضر نقل نکرده، چون نجاشی هم میگه رواه و عنه جماعات من الناس، گروهی از روات و مردم کتاب را از جمیل ابن دراج نقل کردن، شیخ صدوق به خاطر وضوح طریقش رو ذکر نکرده، ولی طریقش اینه به نقل شیخ طوسی ثقه. میگه من طریقم به کتاب جمیل ابن دراج ابن غزائریس از شیخ صدوق از استادش ابن الولید از صفار تافته. فعلیه به نظر ما روایاتی که شیخ صدوق از جمیل ابن دراج اختصاصا نقل میکنه طریق معتبر به این روایات هست، لذا روایت محل بحث معتبر است، نه به خاطر طریقی که شیخ صدوق در مشیخه ذکر کرده، ذکر نکرده طریق به کتاب مختص رو، بلکه با این نگاه که از کتاب فهرست شیخ طوسی استفاده کردیم. حالا ببینید، نمیدونم، من دیگه تا جایی که استقصا کردم من پیدا نکردم. حالا شما با جعبه های جادویتون ببینید، ایشون که باز در مواردی بعد از کتاب الصلات که تضعیف میکنن تصحیح میکنن دوباره، آیا نگاهشون همین نگاهه یا یک نگاه دیگری دارن؟ پیدا کنید باز بیارید ما استفاده کنیم.
خب
بله، دسترسی پیدا میگه درست بود. اینجا معلوم میشه نگاهشون به همون حرف اولیه است که اسناد شیخ صدوق به جمیل معتبره. این نیست، داره اصلا در مشیخه نیامده اسناد شیخ صدوق به جمیل ابن دراج. حالا باید جای دیگه تصحیح میکنه ایشون. ببینید غفلت کردن از این مبنای دومیشون یا نه باز یه نکته دیگری پیدا کردن. او را اگر باز به نکته رسیدید بگید ما استفاده کنیم، ولی با این مطلب به نظر ما بحث سندی روایت حل، سند معتبر. اما از حیث دلالت، دیروز بحثی اشاره کردیم صاحب مدارک باز می‌فرماید این حدیث متحافظ المتن است، متنش هم ساقطه، قابلیت استدلال نداره، از نظر فقه الحدیث مشکله داره. توضیح مشکلی که صاحب مدارک ذکر میکنن این است که میگوین راوی روایت یک سوال از امام صادق علیه السلام داشت. سوال این بود متمتعن حلق رأسه به مکه، شخص متمتعی که در مکه سر تراشی، وضعیتش چگونه است؟ امام علیه السلام از جوابشون استفاده میشه شقوق مسئله رو میخوان توضیح بدن، لذا می‌فرمایند اگر جاهل به مسئله بود لا شیء علیه، کفاره نداره، و این تعمد فی ذلک، اگه عمدن آدم متمتع سر تراشید. حالا باز شقوق عمد رو بیان میکنن امام، میفرماین اگر در 30 روز اول ماهای حرام بود، ماه شوال، فلیس علیه شیء، باز هیچ مشکلی نداره، هیچ مسئله ای نیست. و این تعمد ذالکه فی اول شهور للحج بثلاثین یوما فلیس علیه شیء، 30 روز اول ماه شوال هم اگر آمد و در مکه شخص معتمر متمتع سر تراشید عمدن، اونم اشکالی نداره. بعد یه جمله دارن امام، و این تعمد بعد الثلاثین التي يوفر فيها للحاج فإن عليه دما يهرقه. صاحب مدارک میگه ظاهر این جمله این است، اگر بعد از 30 روزی که توفیر شعر در اون 30 روز است سر تراشید، یه گوسفند کفاره بده. توفیر شعر یا واجب بود یا مستحب بود در ماه ذی‌القعده، صاحب مدارک میگه اگر بعد از ماه ذی‌القعده یعنی در ماه ذی‌الحجه سر تراشید، یه گوسفند کفاره بده. خب سوال، اگه در خود ماه ذی‌القعده بود، در همون 30 روزی که توفیر شهر مستحب یا واجبه، اگه در اون 30 روز سر تراشید چه کار باید بکنه؟ روایت ساکته. صاحب مدارک میگه معنا داره امام در مقام بیان شقوق مسئله است اینجور بفرماید، اگر ماه شوال سر تراشید متمتع، عیبی نداره، ماه ذی‌الحجه سر تراشید، گوسفند کفاره بده. خب ماه ذی‌القعده چطور؟ هیچی نگن ما، سکوت کن. حالا یا برسیم، باش این هم حرف آقای خویست با یه بیان میرسیم میگیم فیلم این حرف صاحب مدارک. پس صاحب مدارک میفرماین این گونه پاسخ دادن در شأن امام معصوم نیست، در مقام بیان شقوق مسئله است. قسمت الف و جیم رو بگه، قسمت ب رو نگوید، مسکوت بگذاره. لذا این متنم قابل اعتنانی، زمینی که سند ای ضعیفه، این متنم متن درست و درمونی نیست به تعبیر ما. باید بگن امام یا نه؟ نه در مقام بیان کجا فرمودن؟ کجا فرمودن امام؟ اگر در شوال بود لیس علیه شیء، اگر در ذی‌الحجه بود بعد از 30 توفیر بود کفاره داره، در ذی‌القعده بود چطور؟ خیلی همینو باید بگن یا نه امام در مقام بیان شده؟ عجب خوب مشخص. مدرسه نجف مرحومای خویی و و جمعی دیگر از فقها روایت رو متحافظ المتن نمی دانند. میگن نه روایت از نظر متنی مشکل نداره، حالا ممکنه به جهت دیگه به روایت عمل نکنن مثل تفسیر و شریعه که بعد اشاره میکنه، ولی میگن نه متن مشکلی نداره. مدرسه نجف در کتاب معتمد جلد دوم صفحه 448 در فقه الحدیث این روایت یه توضیحی داره، می‌فرمایند قسمت اول حدیث روشن است. این تعمد در سی روز اول ماهای حرام به سر تراشیدن مشکلی نداره، یعنی در ماه شعبان. و این تعمد بعد الثلاثین التي یوفر فی آل الحج، فرمودن صاحب مدارک این التی رو صفت برای ثلاثین گرفته است. ما التی رو صفت برای بعد میگیریم، ولو بر خلاف قواعد ادبیست بین صفت و موصوف از نظر تعنیس رعایت نشده، بعد مذکره التی مؤنثه، ولی معذار چشماتونو ببندید ما از این قاعده ادبی دست بر میداریم، میگیم التی صفت برای بعد، وقت روایت رو معنا کنید. روایت اینجوری میشه: اگر شخص عمدن بعد از سی روز، اون ثلاثین رو یعنی بعد از سی روز ماه شوال، اگر شخص بعد از سی روز شوال سرتراشی، کدام بعد؟ التي یوفر فی آل الحج، همون بعد از شوالی که در اون ایام توفیر شهر داره، موهای سر و صورت رو باید رها کنه، نباید بزنه، نباید بتراشه. اگر بعد از سی روز شوال اون چنون بعدی که یوفر فی آل الحج در اون ایامی که توفیر شهر داره، یعنی ماه ذی‌القعده به بعد، اگر در این ایام سر تراشید، فعلیه دم یحرقه. حکم همه صور بیان شده، چند امام اینجوری فرمودن: اگر در شوال سر تراشید مشکلی نداره، اگر بعد از شوال به بعد سر تراشید باید یه گوسفند کفاره بده. لذا حدیث متحافظ المتن نیست، هیچ مشکلی نداره، و طبق این حدیث هم فتوا میدیم. لذا در بعضی از مناسکاییشون نظریهشون این است: اگر حاجی بعد از ورود به ذی‌القعده در مکه سر تراشید، وظیفش اینه یه گوسفند کفاره بده. دقت کنید در صفحه 451 در معتمد یه تذنیب دارن، در ذیل یه نکته‌ای اشاره میکنن که به توضیح اون نکته هم بعداً میپردازیم و صدر و ذیل مطلبشون یه تناقضی داره که اشاره خواهی میکرد. بله؟ خلاف مدعای کی؟ خب بعد خلاف مدعای شیخ مفیده، در حقیقت میخوان این رو بگن خلاف مدعای شیخ مفیده، اونم میرسیم بهش اشاره میکنیم که مدعای شیخ مفید اصلا چی هست. دوباره برمیگردیم به کتب شیخ مفید، اصل مسئله توفیر و شعر و این کفارش رو بررسی میکنیم چجوری، چون وقتی میخوایم نظر بدیم نگاه به کلام شیخ مفید خیلی مهمه، اونم میرسیم ما تحلیلش میکنیم. بفرمایید. کجای روایت اینو میگه؟ یه حرف بدی نیست، ولی کجای روایت اینو میگه؟ نه التی یوفر و فیال الحج، اون سی روزی که برای حج شما توفیر شعر میکنین، اون سی روز ذوالقعده است مثلا. خب بله بله سی روز. حالا اشاره کردیم توفیر و شعر در کل سه ماه اشهر حجه، از اول ذوالقعده، از دهم ذوالقعده تا دهم ذوالحجه، فعلا به اون کاری نداریم. این حکم شما اینو فعلا مد نظر قرار بدید، فإن علیه دمن یحریق، مال کیه؟ مال کجاست؟ الان اینو باید بررسی کنید. خب دقت کنید، اینم نگاه مدرسه نجف به فقه الحدیث این روایت. مراجعه کنید شما یکی به کلمات صاحب جواهر در این بحث، کلمات محقق داماد در این مبحث تا ما بررسی کنیم. اگر سند روایت رو تصحیح نمی کردیم ما نیاز به این دعواها و بررسی‌ها نداشتیم، میگفتیم چنانچه بعضی گفتن سند ضعیف، روایت رو بذارید کنار. اما با توجه به تصحیح سند روایت از نظر فقه الحدیث ما باید روایت رو بررسی کنیم، ببینیم از روایت چه استفاده میکنیم. کلمات آقایون رو مراجعه کنید تا باز به بررسی بیشتر برسیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. برای چی مشکل نداره؟ اتفاقا فتوا میدم همونجا مشکل داره. یکی از حرفا اینه بعد العمره. بله بله الا نه نه همینجا بحثه، اصلا عمرهشو تمام کرد، درست عمره تمام شد، الان 10 روز تو مکه باید باشه تا ایام حج. برای کی سر نتراشه؟ به چه دلیل؟ دلیل همین روایته و یک روایت آخر، اصلا دلیل همینه. لذا ما گفتیم که اصلا به بحث توفیر شعرم خیلی ارتباط نداره، یه بحث مستقل نیم خواهد شد. دلیل همین روایت هست. لذا باید در رجوع حلق و تحصیل 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 حل